من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. یا الله سلام. در آخرین روز بحث در سال گذشته مسئله نهم را تمام کردیم. بعد عرض کردیم دو قسمت مطلب در این فصل باقی مونده، یکی مسئله دهم و یازدهم و دوازدهم این فصل، و دیگری بعضی از مسائلی که در رابطه با فصل گذشته در عروه مطرح شده و در وسیله مطرح نکردند. و این رو گفتیم خب آقایون انشالله مطالعه میکنند که از فصل بعد القول فی الکفر شروع کنیم. بعد از جلسه مورد اعتراض شدید بعضی از دوستان قرار گرفتیم که چرا خب اینها هم باید بحث بشود. حالا شاید این اعتراض شأنن در وجود بعضی دیگه هم بود، به خصوص به ملاک اینکه این ده بحثای این دو سه مسئله بیشتر مورد ابتلاس و باید حتما یادآوری بشه. حالا روز نخوندیم بخونیم، شاید آقای مهری خوشحالتر بشه. از این جهت دیدیم نه خیلی خوب، گفتم اونو نگفتیم، پس میگیریم برمیگردیم به همون بحث مسئله دهم. از این جهت هم ظاهراً تأسفی نداریم که حالا آقایون مطالعه کردن بحث بعد را، فصل بعد را، از این جهت این برنامه هاشون به هم میخوره. نه الحمدلله پیداست که هیچ کدوم علی ظاهر مطالعه ای نفرمودن که بگیم حالا مطالعه شون حروم شد، از دست رفت مثلا. بله خیلی خوب، مسئله دهم، بسم الله الرحمن الرحیم. من کانت عنده اربع زوجات دائمیات تحرم علیه الخامسه دائمتن. کسی که چهار زن دائمی دارد پنجمی براش حرام، لا یجوز، ازدواج پنجمی تحرم علی. ولی ازدواج دائم پنجمی. و اما المنقطعه، ازدواج موقت متعه، فیجوز الجمع بما شاء، به هر مقدار که بخواد، خاصتاً حالا هیچ دائمی نداشته باشد و فقط متعه، چهار تا و پنج تا و شیش تا و شصت تا و ششصد تا و هر چقدر، او مع دائمیات، یا یه دائمی، دو تا دائمی، سه تا دائمی، چهار تا دائمی دارد، در این حال همراه با اون هم تعدادی بدون حد متعه، قابل جمعه و اشکالی نداره. اینجا دو فراز در این مسئله هست. یک فراز اینه که در دائمی چهار تا بیشتر لا یجوز، صحیح نیست. و فراز بعد اینه که در منقطعه و متعه تعداد نداره و به هر اندازه‌ای که شاء. هر کدام اینها نیاز به اثبات داره، دلیل میخواد. چرا؟ برای که اصل در مسئله جواز نکاح، زنهایی که یجوز له نکاحهن با شرایطش، خواهر نباشه، عمه نباشه، خالی نمیدونم، محرمات به نسب، محرمات به مصاهره، محرمات به رضا، امثال اینها نباشه، قاعده عمومی اولیه اینه که یجوز برای هر مردی نکاحهن. این قاعده اولیشه، اصل اولیشه. اما اینکه حالا در دائمیات محدودیت داره، نه چهار تا بیشتر نشود، این دلیل میخواد، خلاف اصله. اصل اقتضا میکند جوازش را، یجوز و نکاح زنهایی که از اون محرمات نباشند. پس این تعدادی حد جدیدیه، نیاز به اثبات و دلیل داره. و وقتی در مورد دائمیات دلیل آوردیم که لا یجوز و ازدواج چار تا بیشتر، منقطع هم که ازدواج، نکاح شامل منقطع هم میشه، اونم که ازدواجه. حالا تشبیه شده یه جایی در روایات یا در آیات نمسته، از یه حیث دیگرشه، ولا در این که زواج و لذا تقسیم میکنید اول باب نکاح و هو اما دائمون او موقت، تقسیمیست برای عموم زواج، عموم نکاح. وقتی گفتی لا یجوز و بیشتر از چار تا، شامل اینا هم میشه، پس باید موقتش هم بیشتر از چار تا جایز نباشد. یعنی مجموعه زنهاش اعم از دائم و موقت بیشتر از چار تا نشود. اما میگید نه، در اونجا بیشتر از چار تا جایزون، این باز خلاف این قاعده ثانوی میشه و باز نیاز به دلیل دارد. پس هر دو مسئله قابل سؤاله و نیاز به بحث داره، ولو این که البته در اذهان مبارک و حالا فقط از نظر ذهنی و فکری و یا عملی، نه این مسلم گرفته شده، در این حال قابل بحث و گفتگوست. از کجا در آمده این مطلب و دلیلش چیه؟ خب یک، این عبارت در عروه هم هست که می‌فرمایند لا یجوز فی العقد دائم از زیاد علی الاربع، حرن کان او عبدن و زوجتو حرتن او عمتن. حالا میخواد مرد عبد باشه یا آزاد، زنی که ازدواج میکند حره باشه یا عمه. احکام عبید و اما متروک و منسی شد. بله در عبید و اما هم خب خیلی وقتا درشون نکاح هست. عبد میتواند تزویج کنه با یک زن حره، یجوز، بله، و میتواند تزویج کنه با یک عمه که اونم مثل خودش رقون، به صورت ازدواج. کما این که زن بست زن هم حره باشه، میتونه زن حره بشود یا زن عبد، عمه باشه میتونه ازدواج کنه با یک حر یا با یک عبد مولاش بهش اجازه میده ازدواج کنه، ازدواج کنه با یک حر ازدواج کنه یا با یک عبد. پس این چهار صورت یمکن، اینا دیگه تو عبارت وسیله نیامد، چون مکرر عرض کردیم در زمان مرحوم سید اصفهان کاظم هنوز بحث عبید و اما مطرح بوده، متداول بوده، موجود بوده، حتی در نجف و کربلا، ولی دیگه در زمان مرحوم استبولحسن نه منسوخ شده بوده، القا شده بردگی، ولی زا چنین چیزهای دیگه موجود نبود. از این جهت این فرو در کلام وسیله و تحریر بهش اشاره نشده. پس در ازدواج تعبیر سید لا یجوز فی العقد دائم زیاده بر اربع، و اما فی الملک و تحلیل فیجوز ولو الى الف، در این که مالک بشه امرا، البته وقتی امر و مالک شد یجوز له نکاحها. تا چند تا همه؟ الى الف هم برای تکثیره، یعنی تعداد نداره، تا هر مقدار سرمایه داره و عمه های بسیاری خریداری کند، همه هم برش حلال، اشکالی نداره.
نصاب و سبیان میگه نه جفت نبی که پاک بودن همه، بود عایشه و جویریه محترمه. حالا بقیه شما من یادم نیست، اما این هم که من عرض میکنم، بعد این که آیا این زواجات پیغمبر نوع دومه یا اول بود؟
هیچ کدوم در مورد پیغمبر جزء احکام خاصه پیغمبر است که ازدواج دائم با بیشتر از چهار تا که در زمان رحلت پیامبر سلام الله علیه 9 تا زن داشت. البته در طول زمان تعداد بیشتری که بعضشون جدا شدن، ولی در طول زمان، در زمان رحلت همراه هم نو. و این از مختصات نبی که لا یجوز لعهد در اسلام غیر از پیغمبر. نیای فردا بگی منم بچه پیغمبرم و ازش ارث میبرم، همش تو این فکری.
آقا ابزارش هم نده.
نه اون وقتی داشتی چی؟
مسئلهش رو
بارد گفتم اولش من پیشبینی کردم که آقای مهری ولو پیش مطالعه نکرده ولی به این بحث این مسئله راضیه. بله، بنابراین در ملک میتونه مالک اماع متعددی بشه، به تعبیر سید ولو الى الف ولو الى الوف. و تحلیل یکشم اینه که ولو خودش پول نداره، یا پول داره، حالا یکی دوتا عمه خریده مثلا، بیشتر نداره، یه رفیق پول داره دیگه داره که او عمه داره، کنیز مال اون رفیقه است، مال آقای مهریه، به قول خودش میگه دیگه کارشی نداره. خب اینو تحلیل میکنه به یه رفیقش، همینقدر که بگه تحلیل کردم برای تو کافیه، ولی او مالکش نیست، بر او میشه حلال. یجوز له نکاحها. چند تا اینجوری؟ تعداد نداره، هر چقدر باشه. و اما فی الملک و تحلیل فیجوز ولو الى الفن. بعدم زیلش میفرمایند و کذا فی العقد الانقطاعی، در ازدواج انقطاعی هم همین جوره، یعنی تعداد نداره، ولو الى الفن او الوف، این مطلب البته با حذف بعضی از چیزهایی که مورد ابتلا نبوده در عبارت وسیله و تحریر. حالا مطلب اول که در مورد دائمیات بیش از چهار زن نمی شود علیه اجماع المسلمین قاطبه، شیعه و سنی همه برش اجماع دارند، در مسالک فرموده لا خلاف فی ذلک بین علماء الاسلام، نه فقط علماء انا، نه فقط علماء المذهب، علماء الاسلام. در جواهر اضافه فرمودند دعوه ضرور من الدین علیه، اصلا این ضرورت از دین است، یه حکم ضروری است و قطعی. مسالک استدلال میکنه، میگه الاصل فیه، اساس استدلال در این بله، حالا یکی بله اونا که اصلا متعرض جایز نمیدونه که بله. مسالک فرموده است از الاصل فیه قوله تعالی فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع. این آیه شریفه دلیله، مثنا و ثلاث و رباع، همین استدلال را صاحب جواهر هم تبعیت فرموده. از کجای این آیه استفاده کنیم بیش از چهار تا جایز نیست؟ فنکه او ما تاب لکم من النساء دو تا و سه تا و چهار تا، اینم یه نوع ریاضیات. بله 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 عرض کردم، اینم یه نوع ریاضیات دیگه، ما نگفتیم نیست. در جواهر فرموده است تقریب استدلال ان الامر فی حال الاباحه، البته دو تا و سه تا و چهار تا معناش این است که حتما باید این کارو بکنی، امر در مقام نفی حظر برای اباحه است، وقت در مقام اباحه میگه اینا جایزون و مقتضا اباحه الاعداد المخصوصه، اینی که بس غیر این جایز نیست، غیر از دو تا و سه تا و چهار تا جایز نیست. چرا؟ از لوکان مباهن لما خصل جواز و بها، اگر بیشتر از چهار تا هم مباه بود نمی آمد این جایی رو که در مقام بیان اباحه است به همین سه مورد تخصیص بده. از اول میگفت فن که او ما تاب لکم من النساء بما شئتم، یک سره این دیگه دو و سه و چهار خصوصیت نداشت. چرا؟ لمنافاتهی للامتنان و قصد توسع فی الایال، آیه در مقام امتنانه که میتونید ازدواج متعدد داشته باشید، اینو به عنوان یک منت داره بیان میکنه و به قصد این که میتونید در زندگیتون توسع داشته باشید، دو زن، سه زن، چهار، حالا همین اندازه گفت تا چهار تا، بیشترشو دیگه نگفت، این نشون میده که بیشترش دیگه جایز نیست.
اگر به خاطر توسع بوده باشه باید این اعداد رو هم از باب تفسیر ما بدونیم.
وقتی در کن مقابل هم میاد دو و سه و چهار، این دیگه عدد تکثیری نمی شود، برای اینکه معین اینا با هم مقاینی کنار هم گذاشته شده. خود این قرینه است برای اینکه این از اون موارد. ما عدد تکثیری هم که همه جا نداریم، 7 و 10 و 1000 و امثال این گونه چیزها، 70 و اینا، نه هر عددی. این یه تقریب. تقریب دومی دارد صاحب جواهر، ولأن مفهومم اباحت الاربع حذر ما دون الاربع او ما زاد علیها. این که گفت 2 و 3 و 4 یعنی غیر از اینا، نه، این عدد مفهومش اینه که غیر از این نه. بله، یکیش مسلمه، بالاخره هر دوی باید از یک عبور کنه، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست.
چون نگفته.
بله، گفته که نگفته. حالا اجازه بدید خودش. ول اول باطلون به تجویز سلاس فیها سریحن. وقتی که میاد میگه 3 تا یا 2 تا از 1 میگذره، پس ما دونش، ما دون 4 سلاسه، ما دون 4 2 تاست، که اینا رو در خود آیه داره تصریحاً میگه جایزون. پس معلوم میشه این عدد 4 نسبت به اقل مفهوم ندارد. وقتی دیگه نشد فیتعین الثانی، باقی میمونه نسبت به اکثر، یعنی بیش از 4 تا نباشه. و لا کان ذکر این عدد لغوان، این میشه مفهوم این عبارت. این دو بیان، بیان صاحب جواهر. مرحوم آقای حکیم اشکال میکنه به بیان جواهر، میگه اومدید سراغ مفهوم عدد، توی اصول مطرح میکنید، آیا عدد مفهوم دارد؟ میگید نه، عدد مفهوم نداره. پس اینجا به چه مناسبت میاد سراغ مفهوم عدد؟ که این بحث مفهوم عدد باعث میشه آقای مجیدی خوابش بگیره، یه چرت هم رفت. ان الاشکال علیه ظاهرون از لیسه هو الا تمسک به مفهوم العدد و تحقیق خلافه، که عدد مفهوم نداره. در مفاهیم مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم لقب، مفهوم عدد، مفهوم حصر، اینا همه مورد بحث قرار میگیره. مفهوم شرطش با چه انقلتقلت هایی، مفهوم وصفش نه یا با یه خصوصیاتی، مفهوم عدد نه، عدد مفهوم نداره. این اشکالیشو در مبانی مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی بدون اینکه اسمی ببرند از آقای حکیم، بیانی دارند ناظر به بیان ایشون. میگن و الم نقل به حجیت مفهوم العدد مطلقا. بله، در اصول میگیم عدد مفهوم نداره، معناش اینه که عدد همه جا مفهوم نداره طبق به اصطلاح وضعش، اما لا ینافی یک جاهایی، یک قرائنی همراش باشه که موجب مفهوم بشود. الا انه لا مناس منها فیما اذا کان الدلیل فی مقام تهدید و بیان حد الحکم کما هو الحال فیما نحن فی. اما اگر در مقام حد باشه، در مقام تهدید یک حکم باشه، چرا اونجا این عدد مفهوم دارد؟ یعنی موارد فرق میکنه. اون بحثی که در اصول میکنیم، شما هم گفتید چند نما هم قبول داریم که عدد مفهوم ندارد، به ما هو عدد قطع نظر از قرائن خاصه موردش، اما در جاهایی به قرائن خاصه لا مناس الا من المفهوم و من جمله اینجاست. پس مفهوم داره و وقتی تا چهار تا گفت یعنی بیشتر نه.
اون بحثی که بود گفتن مفهوم نداره، نه که این طرف
ها هیچ وقتش شما کجا گفتید؟
این
نه هیچ وقتش کجا گفتم؟
اصول به ما یاد دادن.
کی کجای اصول؟
وقتی میگن مفهوم عدد مفهوم ندارن.
بله.
گفتم بعضی وقتا گفتم همیشه.
آیا معنای عبارتشون اینه؟ نه شد. یکی یکی. این چی شد؟ نشد. این یکی یکی
اولی
نه مفهوم ندارد. بنده توجه داشتم به این احتمال شما، ولذا الان که داشتم تقریب میکردم همینو در تقریبم عرض کردم. بله میگن مفهوم ندارد، یعنی به مقتضل وضع مفهوم نداره، اما لاینافی یه جاهای قرینه داشته باشه بر مفهوم، اونم نفی نکرده و اینو نفی. بله اینجام همینه، وقتی ایشون میگه در مقام تهدید، یعنی خود این مقام تهدید یه قرینتون بر این که این مفهوم مورد نظرشه. بله حالا چرا اگر دو و سه و چهار در مقام تهدید نبود میگفت فنکه او ما تا بلکم منن نصائب ما شئتم، یا اصلا هیچی نمی آورد، اصلا دو و سه و چهار رو ذکر نمی کرد.
ساجا این قرآن
به عرف عرضه
شده درست؟ بله. خیلی از عباراتش عرفیه.
شما از عرف چی میفهمی؟ نه بگو جواب منم بده. شما ادعا میکنید هرچی فهم خودته عرفیه، اینو بارها عرض کردیم. ما در این مسائل در فقه خلاصه خیلی جاها مظلومتر از عرف پیدا نمیکنیم و هرچی دلمون خواست اون چرا که فهم خودمونه به عرف نسبت میدیم. کشش داری؟ این تفسیر آقای مهریه. نه ما تا بلکم بعد قید میاره، داره عدد رو محدود میکنه، ولی همون ما تا بلکم هرچی دلتون خواست، هرچی براتون جایز. بله
اگه حرف شماست که اینقدر تهدید اینجا
مهمه،
چرا
متابلکم؟ یعنی نه از مثلا قوخیشا، نه از خواهر و برعمه، نه از اونایی که اونا لایاتی بلکم، اونا رو کنار میذاره. محرمات بله این آیه نظر به او داره غیر از اونا هرچی.
فرمایی تحقیق قرینه بر وعده قرینه بر مفهوم.
بله
تمام عدد ها تهدید دلش قابل دوزارش قابل از تمامشون قریبه رو دارن، از تمام عدد ها مفهوم
همه عدد ها تهدید تهدید چی؟
اصلا عدد یعنی
تهدید چی؟
محکوم یا چرا محکوم دارد کنی؟ یعنی پیش از چرا یکی نه محلوم. شما با آج صبحانی میگی پیمیلیون شهریه بده، یعنی بیشتر نده بود.
هر دو مثالت مخدوشه، کاش مثال نمیزدی، کاش مثال نمیزدی. میگم هر دو مثالت مخدوشه. خیلی خوب، پس این چی؟ منم عرضم همینه، گفتم هر دو مثالت مخدوشه. در هر حال این بحث و گفتگو بین آقایون در این که آیا تقریب بشه کرد بیان صاحب جواهر رو، مفهوم در اینجا هست یا نیست، این است که خب بین این بزرگان مطرح. حالا ما وارد این خوردریزاش نمیشیم. چرا؟ برای اینکه در بحث اصول خلافاً به این بزرگان ما قائل شدیم که عدد مفهوم دارد کلیتا، همه جا هر عددی آمد ذیل حکم و مورد به اسم موضوع در حکم قرار گرفت مفهوم دارد فی نفسه، مگر در جای قرینه بر خلافش داشته باشی. ولذا نحن فی فسحت از نظر این بحث و این گفتگوها، بله اشاره کردیم بیان آقایون رو بهش توجه داشته باشید، ولی ما در اصول حالا انشالله خب گفتیم چهار بار و بعد هم باز بهش خواهیم رسید انشالله، اونجا عرض میکنیم و استدلالاتشو که نه عدد هم مفهوم دارد. اساس مفهوم چیه که خودش در قضیه مفهوم شرط هم اثر میگذاره، آیا علیت منحصره و امثال اینا؟ نه نه، اساس مفهوم اینا نیست و اون چیزی که هست در مورد به اصطلاح عدد هم هست و عدد هم مفهوم دارد. بنابراین یتم الاستدلال به این آیه. ولی اون چه که مهمتره روایات بسیاری است که در این مسئله داریم. حالا اگر در آیه تشکیک کنیم مفهوم داره نداره، چنین دلالت چنان، اما روایات زیادی در این باره هست که مسئله رو کاملا روشن میکنه. یک، صحیحه جمیل روایت یک باب شیش عن ابی عبدالله علیه یک باب چهار ما یحرم باستیفاء العدد فی رجل تزوج خمسا فی عقدت، یه مردی یه جا پنج تا زن عقد کرد اونم به عقد واحد، فی عقدت طرف زن وکیل شده بود از طرف پنج تا زن و یه جا زوجتو که هن اونم گفت قبل تو. حالا این عقد چه می شود؟ اینو سوال کرده از امام. قال امام می فرماید یخلی سبیل ایتهن نشا و یمسک الاربع، هر کدوم دلش خواست بذاره کنار چهار تاشو نگرداره. این روایت اولا خود سوالش نشون دهنده اینه که پنج تا که شد یه مشکله داره، ولی اینو سوال نمی‌کرد. معلوم میشه در ذهن سائل مسلمه که پنج تا جایز نیست، ولی لذا آمده این سوالو میکنه. امام هم این ذهنیت سائل رو تقریر میکنه، امضا میکنه، راه نشونش میده. بله بیش از چهارتاش درست نیست، اما اینجا الان اختیار با اونه، یکی رو بذاره کنار چهارتاشو نگرداره. یعنی هیچی نفی کنه از خودش، بر طلاق هم نمیخواد. انتخاب اینا در واقع یکیش زنش نیست، اختیارش در این مورد به ید خود این مرده، که حالا تو دو تا روایت دیگه هم نظیر این رو داریم. طلاق هم نمیخواد، نه خیر نه خیر. و یمسک الاربع، وقتی چهار تا شد امساک کنه، دست بندازه به هر کدومش، حال دو تا دست بیشتر نداره چیکار کنه، اون دیگه بیانش با آقایون دیگه. این یه روایت. روایت دیگر معتبره عقبت ابن خالد روایت یک باب ششم ما یحرم باستیفاء العدد فی مجوس عن ابی عبدالله علیه السلام فی مجوسی اسلم و له سبع نسوه، یه مجوسی مسلمان شد 7 زن داره. و اسلم نمعه، اگر 7 زنش مسلمان نشوند میشه مشمول بحث بعد ازدواج با کفار لا یجوز، همشون میرن کنار. اما نه، اونا هم همراه با او مسلمان شده، همراه با هم که مسلمان بشن ازدواجشون باقی میماند علا حسب سابق. و اسلم نمعه، کیفه است نه، چکار کنه با این 7؟ چکار کنه؟ نظر حکم شرعی، نظر فعل خارجی، اون باید سوالش از امام نکنه، بیاد از آقای مهدی سوال کنه. کیفه است نه، قال یمسک اربعن و یتلق سلاسا، 4 تا رو نگه داره، 3 تا رو اینجا تعبیر یتلق داره، ولی اینا حالا آیا به معنای طلاق دادن با شرایط طلاقه یا نه، یتلق اینجا به معنای لغویشه، یعنی رهاشون کنه. و یتلق سلاسا، باز اختیارش بیاد زوج، اینم معناش اینه بیش از 4 نمیشه. اگه بیش از 4 میشد خب اینا بودن، چرا باید 3 رو کنار بگذاره؟ اینم یه روایت. روایت دیگر صحیحه زراره و محمد ابن مسلم، روایت یک باب دوم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا جمع الرجل اربع، اگر یک کسی 4 تا زن داشت و طلق احداهن، یکشونو طلاق داد میخواد یه زن دیگه بگیره، یکشونو طلاق داد که یه زن دیگه بگیره، اون زمانایی که این تعدد زوجات و این چنین مرسوم بود این مشکل زیاد پیش می اومد که یک زنی، میگن ناصرالدین شاه وقت مرگش 4 تا زن دائم داشت، 90 تا صیغه، البته 90 تا لااقلی است که نوشتن، ولو بیشتر هم نوشتن، ولی ظاهرا نه، همون مقدار 90 تا درسته. یک کسی رو دیده بود، چشمش گرفته بود و او حاضر نمیشد به صیغه، به عنوان دائم میخواست یکی از این زنای دائمش رو طلاق بده که او رو بگیره. این زنه فهمید به وسیله نخست وزیر ناصرالدین شاه با میرزا رضای کرمانی تبانی کرد، میرزا رضا ترور کرد ناصرالدین شاه رو. بله بله، این اون نبود، نه زنش اون جدا بود، این کس اون نبود، این دو تا این زنی بود، دو تا خواهرم بودن، یه خواهرش که بدن دائمش بود میخواست طلاق بده خواهرش رو بگیره، و هر دوشون هم دختر یک نفر شمرانی بودن، نه مال میرزا رضا نبود. این باعث ترور ناصرالدین شاه شد، فدا شد شاه شهید، شهید چیچیکش شد. بله؟ چیا؟ بله، میخواست طلاقش بده، این رو طلاق بده که او رو بگیره؟ بله بله بله، نمیدونم، حالا اینا هست که خیلی چیزا ساخته شده بعده، نمیدونیم اینا. بله، اینو طلاقش داد برای اینکه زن دیگری بگیره، اونم دائم، اون زن حاضر نمیشه مطعم، یه دائم باید باشه. امام میفرماید فلا یتزوج الخامسه حتی تن قضی عدت المرأة التي طلق. حالا اینو که طلاق داد فوری نمیتونه بره پنجمی رو بگیره، چون این هنوز مطلقه زوجتون، ولذا باید صبر کنه تا عده این بگذره. وقت بعد امام فرمود لا یجمع ماءه فی خمسن، در پنج مورد جمع نکنه. لا یجمع ماءه فی خمسن ان قلت، که این روایت میگه با پنج تا زن در زمان واحد اینجوری نباشه که ما او درش افراق کنه و جمع بشه در پنج تا، اما اصل تزویج رو من نمی کنه. ممکنه تزویج بکنه و تزویجش هم صحیح باشه اما دخول جایز نباشه. مثلا جوابش اینه که نه، اینطور جواب داده آقای حکیم، میگه این کنایه از حلیت وطیه، لا یجمع ماءه یعنی جایز نیست وطی اینها با هم. بعدم فتعمل دارم در مبانی میفرمایم لابد من رفع الید عن هذا الظهور، که ماءه رو باید دست برداریم، و القول به بطلان الزواج لصراحة الاخبار المتقدمه فی ذلک، اون روایات دیگر اینو صریحا بیان میکنه. ما عرض میکنیم نیاز نداره نه به اون ادعای کنایه و نه به این اتکال بر روایات دیگر، که اگر پای روایات دیگر و اتکال به اونها به میان آمد دیگه استدلال به خود این روایت معناش اینه لا یتم، اون میشه اتکال به اونها. میگیم نه، خود روایت صدرش صراحت داره. توی روایت اولش میگه اذا جمع الرجل اربعا و طلق احداهن فلا یتزوج الخامسه، نهی که واقع شده در روایت نهی از تزویجه. خود روایت صریحا میگه فلا یتزوج، اگر مراد اون بود که یجوز الزواج ولی لا یجوز افراغ الما، لا یتزوج معنا پیدا نمی کرد. پس خود صدر روایت دلیلون و رافعون از ابهام از این روایت را، بنابراین مشکلی در بین نیست و اجمالی نداره، نه نیاز داره به اتکال بر سایر روایات و نه نیاز داره به کنایتون. بله میتونیم بگیم کنایتون به قرینه جمع در خود این روایت، صدرش لا یتزوج، ذیلش میگه لا یجمع ماءه، کنایه از ازدواج. بنابراین این روایت هم یتم الاستدلال به این گونه روایات، حالا یدل بر این که بیشتر از پنج تا، بیشتر از چهار تا لا یجوز و ینحصر در چهار تا. این در مورد فراز اول. فراز دوم فردا یادآوری کنم که امشب به عشقش خواب بری، که یجوز المطعه ولو الى الفن، ها؟ انشاءالله فردا بیاید.